بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واستغفره واستهديه واستنصره فأؤمن به واتوكل عليه واصلي واسلم على خاتم انبيائه افضل سفرائه حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم لا سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی اللهم سرخ عنی الهموم و الغموم و وحشت الصد و وسوسة الشیطان برحمتک یا ارحم الراحمین محضر نورانی امام هادی علیه السلام امام عسکری علیه السلام والده ماجده امام عص علیه السلام صلواتی هدیه بفرمید به پیشگاه حضرت رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمید همه گذشتگان و حقداران و پدر و مادر و اجداد و اساتید و وارثا و بیوارثا علمای گذشته شهدا امام الشهدا شهدای مدافع حرم شهدایی که تمثال مبارکشون زینت بخش محفل و مجلس است همه آبا و اجداد رو یاد کنید و شاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد کلماتی که از حضرات معصومین علیهم السلام به ما رسیده جامعتون لطرق الخیر و سبله تمام راه های اصلی و فرعی خیر در همین بیاناتیه که از این ذوات مقدس به ما رسیده جامعیت دارد خاتم الانبیا به ابازر وقتی موعظه فرمودن که یا ابازر ان حفظتها کان لک بها کفلان اگر این مواعظ رو حفظ کنی حفظ در اینجا به معنی از بر کردن نیست حفظ در اینجا به معنی عمل کردنه اگر به اینها عمل کنی کان لک بها کفلان کفلان در اینجا به معنی خیر مضاعفه دو برابر چیز عائدت میشه اگر به اینها عمل بکنی چون در وادی دستورات معصومین علیهم السلام یا حتی دستورات ظاهری که اطبا به ما میگن سه مطلب لازمه یک دانستن دوم باور کردن سوم عمل کردن مراجعه کردم به یه طبیبی قبل از من بیماری بود اونجا بیمار وقتی نسخه رو گرفت اومد از در بره بیرون رو کرد به آقای طبیب گفت آقای دکتر یعنی این قرصا و این داروها جواب میده بهش اشاره کرد بیا نسخه رو گرفت پاره کرد گفت برو دم در ویزیتتم بگی رو برو گفت من که جسارت نکردم چرا نسخه رو پاره کردی گفت اگرم قرار بود این داروها اثر بکنه چون با شک و تردید میخوری قطعا اثر نمیکنه بعد این پزشک میگفت اگر با قطع و یقین خوردی یه هورمونی در خون ترشح میشه باعث میشه که این بیماری از بین بره ولی چون با شک و تردید داری میخوری فایده ای نداره پزشک به من میگفت ورزش میکنی؟ گفتم یه پیاده روی روزی یک ساعت رو تقریبا دارم گفت چجوری؟ گفتم میخوام برم سر درس یه جوری تنظیم میکنم یک ساعت پیاده برم که بدنم هم عرق بکنه گفت فایده ای نداره باید حتما لباس ورزش بپوشی باید به قصد ورزش کردن از خونه بری بیرون پزشک به من میگفت من که خودم سردر نمیارم میگو به جهت این که این قصد باعث میشه یه هورمونی به دستور مغز در خون ترشح بشه و باعث از بین رفتن چربی در خونت میشه اون نیت مهمه انسان بداند یک دو باور کند سوم عمل کند در دانستن خب زیاد کمیتا لنگیست، خیلی ها میدانند، خیلی چیزها را میدانند، اما تو این باور کردنه یه مقدار مشکله. لذا میبینی افراد تو عمل به شدت مبتلا به ضعفن. میدونه این استعمال دخانیات برای او ضرر داره، میداند، اما چون باور نداره استعمال میکنه و استفاده میکنه. میدونه نگاه به نامحرم قطعا مضره، تیریست از تیرهای زهرآلود دشمن، میدونه، ولی چون باور نکرده عمل نمیکنه. اختلاط دختر و پسر مضره، میداند، ربا حرامه، نزول حرامه، رشوه حرامه، میداند، اما نه باور نکرده. به عمل که میرسه کمیت افراد لنگه. اما اگر آدم با اعتقاد و باور دستوراتی که در قرآن اولا زیر قرآن روایات معصومین علیهم السلام آمده این دستورات رو عمل بکنه، کان لکبه ها کفلان، و بیان نورانی خاتم الانبیا حضرت می فرماید که جامعتون لطرق الخیره و سبوله، طریق راه های اصلی رو میگن، بزرگراه، اتوبان، بلوار، سبیل راه های فرعی رو میگن، جامعتون لطرق الخیره و سبوله. وقتی میگن جامعتون یعنی یه ماده نقض نداره، هر دستورالعملی اگر غیر به ما ارائه بکنه ماده نقض داره، و وقتی ماده نقض داشت از کلیت ساقط میشه، دیگه به عنوان یک قانون نمیشه با او وارد تعامل شد. قانون به قول اهل منطق باید کلیت داشته باشه، در حقوق هم مطرحه. یعنی یک مورد نقض اگر پیدا بشه دیگه از کلیت ساقط میشه. یعنی چی؟ یعنی هر کسی بر این دستورالعمل سلوک کرده و راه رفته یقینا به مطلوب رسیده. اگر شما یه موردی پیدا کردید که به این دستور عمل کرده و به مطلوب و مقصود نرسیده، این قانون دیگه نیست، از کلیت ساقط میشه و لا اعتباره، اعتباری درش نیست. اما بیانات نورانی قرآن، ذیل قرآن روایات، جامعیت دارد یک، ماده نقض ندارد دو، فرسوده نمیشه و از کارایی ساقط نمیشه سه، محدود به یک عصر خاص و نسل خاص نیست چهار، برو تو ته مورد من میتونم بشمورم. جامعتون لطرق الخیره و سبوله. این مقدمه. بیانی امشب، البته این بیان هر کدوما مستقلن برای یه جلسه است، اما من فهرستوار عرض میکنم اگر حیاتی بود دونه به دونش رو باید راجع به صحبت بکنیم، چون عام البلواست، چون مستحدث است، چون الان مردم به این نیاز دارن تو جامعه. ما نیاز نداریم بریم پیاله گداییمون رو در مقابل اجنبی دراز کنیم که اون بیاد به ما سبک و سیاق زیستن رو یاد بده. این دستورالعمل ها رو شما ملاحظه بفرمید که شریعت مقدس برای ما داره. آرامش در زندگی، آرامش در جامعه، نشاط در زندگی، نشاط در جامعه، با همین دستوراتیه که به ما رسیده. من یه نمونهشو امشب محضرتون عرض میکنم، ببینید چقدر خیر و برکت دنیوی برای ما به ارمغان میاره، اخروی سر جاش. یک صلوات خط بفرمه. جوامع الحکم القدسیه در همین کتابی که عرض کردم، معدن الجواهر عن الحسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام می‌فرماید که خاتم الانبیا به من فرمودند اوصانی ربی به سبعت اشیاء، خدا منو به چند امر توصیه کرده. اوصانی ربی به سبعت اشیاء، خوب عنایت بفرمید. دستورالعمل خدا، به کی؟ به خاتم الانبیا. واسطه کیه؟ سید الشهدا علیه السلام. دستورالعملی که خود خدا میده، یعنی یک ماده نقض شما حتی براش تصورم نمیتونی بکنی، چه برسه در عالم خارج محقق شده باشه.
دستورالعمل خدا. حالا میان دستورالعمل میگیرن از افرادی که در مسائل دینی لا یعرف الهر من البر. من یه وقتی میشینم پای بعضی از بحثایی که رسانه پخش میکنه واقعا متعجب میشم اینا بر اساس چه اصولی، چه قاعده ای، چه قانونی؟ مگه ما قرآن نداریم؟ مگه ما روایات نداریم؟ مگه ما ادعا نمی کنیم شریعت اثناعشری جامعیت دارد؟ هر آن چیزی که لازمه حیات ما باشه نیست مگر این که شریعت مقدس براش دستورالعمل ارائه کرده. لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، ما من شیئن الا ولهو کتابون او سنتون. هفت مطلبه خدا به من سفارش کرده. یک، اوصانی بالاخلاص لهو فسر. یک، فلعلانیه. دو، اخلاص برای خدا به خرج بدم، هم در خفا هم جایی که کسی منو میبینه. کار میکنی برای خدا، حرف میزنی برای خدا، قلم میزنی برای خدا، قدم برمیداری برای خدا، جز خدا چیزی در قوه مخیله آدم نباشه. یه درسی من گرفتم از یه آقا طلبه سید، خیلی این درس به دردم خورد. یعنی فکر میکنم با این برخوردی که ایشون با من کرد تصور میکنم یه چند سالی درس اخلاق رفتم، اینقدر این نحوه برخورد برای من کارگوشا بود، خیلی استفاده کردم. قرار بود برم اصفهان محضر یکی از علما، کسی قرار بود بیاد منو ببره، ایشون نیومد، وقتم گذشته بود، دیر وقت شد، مجبور شدم خودم بشینم پشت فرمون رانندگی بکنم و برم. تنها بودم، از قم زدم بیرون رفتم به سمت سلفچگون، دیدم اونجا یه آسیدی کنار جاده وایستاده، دست بلند کرد امام زریم کنار سوارش کردیم. امام زمان نبود، فکر کنید امام زمان بود، تو جاده یه سید اومد بالا و پیاده شد و نفهمیدم. نه آقا، ایشون رو میشناسم، خونش تو قم خیابون نیروگاه، خونه دخترش تو دولت آباد اصفهان، این میشناسمش. حالا یه وقتایی میگن آقا نفهمیدم از کجا اومد سوار شد و کی پیاده شد و کرایه هم نداد و رفت و امام زمان حق و ناس به گردنش اومد. نه این نیست. عرضم به محضرتون که سوار شد، گفتم آجا اینجا، گفتم قم سوار شدم، گفتم یکی ما رو میبره اصفهان، اومد اینجا ما رو پیاده کرد، دوباره یه زک گرفتم گفتم یکی ما رو سوار میکنه دیگه. خلاصه سوار ماشینش کردیم و بردیم، رسیدیم اصفهان. اون اوایلی هم بود که بنزین کارتی شده بود، خب خیلی سخت بود دیگه، باید آزاد میزدیم. گفت همینجا جلو ترمینال کاوه پیاده میشم. گفتم نه حاج آقا، دوباره مجبور میشی دو ساعت خط برداری، بگو کجاست من برسونمت. بردم رسوندم در خونه دخترش، عذرخواهم، تو زینبیه اصفهان رسوندمش اونجا. اومد پیاده شده از من تشکر، گفتم آجا کرایه محبت بکن، بنزین کارتی شده. گفت مسافرکشی؟ گفتم به تیپم میخوره، ولی بالاخره میخوام از شما کرایه بگیرم. گفت چقدر تقدیم کنم؟ گفتم یه نصیحتم کن. یه نصیحت، یه وقتی یه پیرمرد کنارتونه، جایی دارید میرید، این محاسن سپیدا گنجینه تجربن. گفتم یه نصیحت منو بکن. یه نگاهی به ما کرد، نمیدونم چشم برزخی داشت، فهمید من خیلی ناخالصی دارم. گفت امام جماعتی؟ گفتم نه. گفت ولی هر وقت امام جماعت شدی همون جوری که تو خلوت نماز میخونی همون جوری تو محراب نماز بخون، همون جوری که تو محراب نماز میخونی تو خلوتت هم همون جوری بخون، خدا هست، برای خدا کار کن. اخلاص لهو فسر، جایی که کسی نمیبینه، ولعلانیه، زمانی که همه میبینن. من چند ساله حداقل یه شب قد تو مهدیه تهرانم، شب 21م، 7-8 سالی هست. عرض به محضرتون که من مقیدم بین سخنرانی و قرآن سر گرفتن یه چند دقیقه از مرحوم کافی پخش بکنم. آقا جمعیت تو مهدیه نشسته، تو خیابون نشسته، از شارا تا میدون زار می زدن، همه سخنرانی ما یه طرف، تا صدای این مرد پخش میشه انگار ستونهای مهدیه شروع میکنه به لرزیدن. چرا؟ چون از سر اخلاص نفس زده. آیت الله العظمى مرعشی نجفی قدس الله نفسه و زکیه، آقازاده شونو فرستادن پیش مرحوم کافی. گفتن که آقا سه روز بیا تو حسینیه ما منبر، برو به اختیار خودت هر وقت که خواستی، مناسبت یا بی مناسبت. من اینو از آقازاده مرحوم کافی نقل میکنم، آقای عاشق محسن آقا، هر وقت که خواستی بیا. بعد جریان نقل میکنن که آیت الله مرعشی نجفی اصلا نسبت به مرحوم کافی نظر مثبت نداشت. اون چی آقا منبریه دیگه، این همه علما هستن. بعد از ظهر میرفت با یکی از رفقاشون اونجا مباحثه فقهی داشتن، آیت الله مرعشی نجفی. خونه اون آقا تو خیابون صفاییه قم. عبا رو انداخ اومد بره بیرون، دید جمعیت داره میره به سمت حرم. گفت چه خبره؟ گفتن آقا امشب کافی میخواد بیاد تو حرم سخنرانی بکنه تو مسجد اعظم. بعد میگه تو دلم گفتم عجب آدمایی بابا، این همه علما حالا میرید پای منبر یه منبری نهایتاً. میگفت رسیدم به چهارراه، دیدم همبحثم هم عبا انداخته داره میره. گفتم تو کجا؟ گفت دارم میرم پای منبر مرحوم کافی. ای بابا از تو دیگه بعیده، تو عالمی، تو مجتهدی. حالا امروز مباحثه تعطیل. ما عبامون رو سرمون کشیدیم گفتیم بریم پای منبر کافی ببینیم آقا چه خبره. رفتیم به شدت با ازدحام و زحمت نشستیم یه گوشه. عبا رو کشیدیم رو سرمون که کسی ما رو نبینه. آقای مرعشی نجفی اومده پای منبر کافی، آبروریزیه دیگه. حتی این پیاز داغ و زردچوب و زعفرون رو من دارم اضافه میکنم و آقای مرعشی معلوم نیست اینجوری فرموده باشه، ولی تیکه اصلیش همینه. آقا عبا رو کشیدیم رو سرمون رفتیم نشستیم. حالا نشستیم جمعیت ازدحام فشار و چرا نمیاد؟ کی؟ آقای کافی. گفتم که مال بعد از نماز ما اومدیم جا گرفتیم که جا گیرمون بیاد، ایشون بعد از نماز میاد. هیچ چی دیگه نمیتونستیم بریم بیرون، نشستیم. اومد رو منبر نشست تا شروع کرد. خستگان عشق را ایام درمان خواهد آمد، غم مخور آخر طبیب دردمندان. انگار یکی دل منو گرفته داره میلرزونه، انقدر اثر گذاشت. غیر ارادی دیدم از چشمم داره اشک میاد. اخلاص له فی السر والعلانیه. توی هیئت علمی من هستم، یه سری پژوهش های وقتی به دست ما میرسه برای داوری. من به یه پژوهش نگاه کردم، سبک و سیاق پژوهش، خب اونایی که تو این کارم میفهمن، بعضیا یه سبک و سیاق خاص و منحصر به خودشون دارن. من فهمیدم این پژوهش مال این نویسنده نیست. من تو دلیلم نداشتم، ولی میدونستم این پژوهش با سبک و سیاق فلان آقا سازگاریه. یه بار دیدمش تو حرم، گفتم که اون پژوهش مال شما بود، سرش انداخت پایین. گفتم آقا خب چرا نیومدی به کمیته بگی؟ اعلام می‌کردی؟ یه نگاه به من کرد، گفت خواهش می‌کنم شمام چیزی نگو. گفتم آخه، گفت اگه برای خدا نوشتم حالا یا به نام اون چاپ بشه یا به نام من چاپ بشه. چقدر اخلاص بالاست. کار که برای خدا شد اثر میذاره، کار که خدایی بشه اثر میذاره. بعضی دنبال اینن که اسمشون رو سر زبونا بندازن، با دروغ، با کلاشی، با حرفای نامربوط، با زیر پا گذاشتن قرآن. چندین و چند سال قبل یه عالمی رو در زندان زیر شکنجه به شهادت رسوندن، مشیت خدا به این تعلق گرفت با کتاب لمعه که تو دل زندان نوشته نام شهید اول و بعد شهید ثانی در تاریخ مستمر بماند در حوزه‌های علمیه. این همه عالم اومدن، هنوز نتونستن این کتاب فقهی رو بردن یه کتاب دیگه بذارن. اولین و آخرین فقه استدلالی که ما تو حوزه میخونیم لمعه است. تو تمام ابواب فقه یکی از علما اومد یه کتابی نوشت، خیلی خوبم بودا، الانشون نجف مشرفن، خیلی کتابش خوب بود اما نگرفت. خدا میخواد این بمونه، خدا میخواد بمونه. اخلاص له فی السر والعلانیه. کار برای خدا باشه اثر میذاره. این مورد خیلی حرف هست، میخوام همه روایت رو بخونم. دوم، اول و دوم، فی السر والعلانیه. سوم، ان اعفو و امن ظلمنی. اگه کسی ظلمتون میکنه عفوش بکنید، نگو به خدا واگذارت کردم، حوالت به حضرت عباس، نه، به خاطر خدا ازت گذشتم، به خاطر خدا ازت گذشتم. انقدر زندگی آرام میشه، چقدر کشمکش، چقدر دعوا، چقدر مشکلات خانوادگی. مراجعه کرده بودم یه دفتر معاون دادستان توی شهری. بعد گفتن معاون دادستان جلسه داره. ما هم یه دو ساعتی پشت در بودیم، بعد رفتیم تو ندیدیم کسی بیاد بیرون. اون اتاق هم فقط همون یه در رو داشت، احتمالا به صورت کنفرانس بوده و تو فضای مجازی مثلا جلسه، یا با مثلا فرشتگان و ملائکه و این حرفا. عرضم به محضرتون که امان از این جلساتی که پشت درهای بسته صورت میگیره، هیچ فردی هم مخاطب نیست. حالا البته میگن آقا من با این داشتم، مثلا با این لپتاپ و تبلت و اینا داشتم جلسه رو اداره میکردم. حالا ما هم خوشبینیم دیگه، حمله بر صحت میکنیم، ولی توفیق پیدا کردیم یه دو ساعت پشت این در اتاق نشستیم. کار شخصی هم نبودا، برای یه بنده خدایی رفته بودم صحبتی بکنم. یه خانمی کاغذ دستش بود، هی میرفت میومد، میرفت میومد. دو تا سرباز هم که اونجا بودن این خانومو هی دست مینداختن. ای تمر نزدی برو تمر بزن بیا. ای مهر نزدی برو بزن. بابا یه بار بهش بگو بره بیاد دیگه. این شماره نزدی. آخرش این بنده خدا کنار اون صندلی افتاد، گفت به خدا خسته شدم. گفتم خانم برای چی داری میری میای؟ گفت دادخواست طلاقه. گفتم برای چی میخوای طلاق بگیری؟ من بچه نده. گفت چرا، 4 تا بچه دارم. گفتم چرا میخوای طلاق بگیری؟ گفت نمیدونی تو خونه چقدر خفت و خاری میکشم. گفتم یعنی خفت و خاری که تو خونه میکشی خیلی بیشتر از این خفت و خاریه که الان داری میکشی؟ جلو این همه آدم داری خودتو خار میکنی؟ اینا دارن میخندن بهت و مسخرت میکنن؟ بنده خدا گریهش گرفت، دادخواست و پاره کرد رفت. انا اعفو و امن ظلمنی. اگه کسی ظلم به شما کرده شما بهش ظلم نکنید. او به شما بدی کرده شما بهش بدی نکنید. و واقعا به خاطر خدا ازش بگذرید. بگذرید ازش. اومدن دور آقا مصعب جعفر علیه السلام بودن. یکی اومد شروع کرد به حضرت فحاشی کردن. فحش میداد به حضرت. مصعب جعفر علیه السلام وقتی اطرافیان میخواستن بریزن مقابل کن فرمود نه. فوششو که داد و رفت، آقا مصعب جعفر فرمود خونش کجاست؟ گفتن بیرون مدینه. حرکت کرد اومد بیرون مدینه، دید تو مزرعه داره بیل میزنه. بیلو ازش گرفت گفت اجازه میدی کمکت کنم؟ آقا بهت فحش داده. سیره ائمه اینه. شکمبه گوسفند رو سر پیغمبر میریخ، خاکستر و زباله رو سر حضرت میریخ. مدتی بود خبری ازش نبود. پیغمبر خدا فرمود فلانی کجاست؟ یا رسول الله تو بستر افتاده. فرمود بریم عیادتش. عیادتش؟ این همه ظلم به شما کرده عیادتش بریم؟ بله. رفت عیادت، تا خبردار شد پیغمبر خدا داره میاد، شهادت اینو گفت و مسلمون شد. انا اعفو و امن ظلمنی. سوم، این سومی بود. چهارم، و اعطی من حرمنی. اگر کسی به موقع حق شما رو نداد گروکشی نکنیم. زمانی که کارش به ما افتاد حقشو بهش بدیم، تلافی نکنیم، مقابله به مثل نکنیم. یادت فلان جا اینجوری کردیم، منم در مقابل اون این کار انجام میدم. این منطق اهل بیت نیست. کار کسی بهتون افتاد نگو کارم رو ننداختی کارتو رو نمیندازم. خدا گره تو کارتون میندازه. نه کارتو رو میندازم، تو به من ظلم کردی ولی من به تو ظلم نمی کنم. تو حق منو ندادی ولی من حق تو رو میدم. تو حق منو ندادی ولی من حق تو رو میدم. تو حق خوری کردی ولی من حق خوری نمی کنم. حق تو رو میدم. حق مسلمشه ها، ازش گرفته. زمانی که کارش بهتون میفته تلافی نکنید، مقابله به مثل نکنید. چقدر کشمکش ها کم میشه، یا بهتر بگم اصلا از بین میره. سر مسائل بیخود، پوچ، واهی، چقدر دغدغه فکری افراد برای خودشون درست میکنن. بیایید تو مسائل خانوادگی. خانوم میگه شوهر من اینجوری عمل کرده، منم این کارو نمیکنم، و برعکس. چی تو اون خونه میمونه؟ چی تو اون زندگی میمونه؟ دعوا و مرافعه بیاد، مهر و محبت و صمیمیت از اون ور میره بیرون، معنویت میره بیرون، صفا میره بیرون. ارزش نداره؟ اون حق شما رو نداد، شما حقشو بدید. او به شما ظلم کرد، شما بهش ظلم نکنید. منطق اهل بیت اینه، دستور ائمه اینه. یه دختر خانومی با 1001 قلم آرایش تو کوچه داره میره. یا آقا پسر دنبالش افتاد، با این آقا پسر قرار داشته، همین دختر خانم، نگو این دختر خانم با یه پسر دیگه هم رفیقه. یعنی دنیا دنیایی نیستش که خیانت یکی بشه، یه بار اتفاق بیفته قبحشی. نه آقا من پاش وایستادم، این حرفا همش بی ربطه. نمونه های متعددی رو داریم میبینیم. خلاصه با دو تا آقا پسر طرح رفاقت، اون پسر اولیه دید غیرتی شد، با هم درگیر شدن، یکی چاقو برداشت دیگری رو کشت، یکی رفت سینه قبرستون، یکی رفت پا چوبه دار. حکمش صادر شد، به ما گفتن آقا یه روی بزنید، یه بالاخره ریشی گرو بذارید، و ما رفتیم فهمیدیم ولی یه دم فقط مادره، خواهر برادرها مشکلی ندارن، فقط مادر. دو تا جوان 18 19 ساله، سه سال تو زندان بودیم، پسره 21 سالگی میخوان اعدامش کنن. من رفتم خونه این مادر، مادر داغ دیده، به مادره برگشتم گفتم حاج خانم نیومدم رضایت ازت بگیرم، بر اساس اون چیزی که دین به من گفته اومدم فقط یه مطلب رو خدمتون عرض بکنم، تصمیم با خودتون، داغ دیدی حق داری، قرآنم میفرماد و فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، اصلا بحثی تو این نیست. اما جوون بوده، نپخته بوده، خامه کرده. اگر اینو کشیدی بالا دار، وقتی میبینی داره خفه میشه، قاتل بچه تو میبینی، جیگرت خونک میشه. ولی یه روز، دو روز، سه روز، یه هفته، یه ماه، 40 روز بعد شما همون مادر داغ دیده قبلی هستی، ولی میتونی تناب دار از گردن این جوونی که خامه کرده میتونی برداری، نپختگی کرده، بردار، ثوابش رو هدیه کن به روح پسرت. هر وقت یادت میاد میتونستی قاتل بچه تو اعدام کنی، به خاطر خدا نکردی، قلبت شاد میشه. ولی هر جوری که خودت صلاح میدونی، خدا حافظ. رفتم، چند روز بعد به من زنگ زدن، آقا حاج خانم رفته رضایت نامه رو امضا کرده، راضی شده. من رفتم برای تشکر خونه، یه جعبه شیرینی گرفتیم با بعضی رفقا از آقایون سادات رفتیم منزلشون. بعد که تشکر کردم گفت چند سال داغ عزیزم رو دیدم، از روزی که رفتم امضا کردم رضایت گرفتم احساس میکنم قلبم خنک شده. ظلم کردن تو ظلم نکن، حق تو گرفتن تو حقشو نگیر. و اعطی من حرمنی، مورد بعد، و اوصل من قطعنی. صله رحم خیلی تو ماها کم شده، بعد عمرها کوتاه میشه، برکت از زندگی ها میره بیرون، تو نسل جدایی میفته. صله رحم هم به معنی رفت و آمد نیست، به معنی اطلاع از حال همدیگه است. میتونه آدم بره عالی، مصداق اتم و اکملشه، نمیتونه. به یکی گفتم از داداشت چه خبر، گفت 9 سال خونش نرفتم. 9 سال صله رحم برکت رو بر انسان نازل میکنه. از ارحام اطلاع داشته باشید، شر و بدی رو از زندگیتون بیرون میکنید. تو مسجد جمکران به مناسبت صله رحم یه روایتی داشتم نقل میکردم، یادم اسم رمضان بود چه مناسبتی بود، بعد گفتم آقا میارزه اگه با کسی قطع رابطه کردی از ارحامت، میارزه. آقا به خاطر صاحب این مسجد ازت گذشتم، دهه اول محرمه، به آبروی امام حسین ازت گذشتم. سخنرانی تموم شد اومدم بیرون، یه آقای جلو منو گرفت گفت آقا داداشم اومد دختر منو برای پسرش گرفت، خودش برید و دوخت و مهریه. من هیچی نگفتم چون احترام داداشیمو نگه داشتم. بعد از مدتی بین اینا اختلاف شد، داداشم اومد طلاق داد دوباره، دختر من افسرده شده، خونواده ما به هم ریخته، من چیکار کنم؟ گفتم همینجا تلفن رو بردار زنگ بزن به داداشت، بگو داداش به حرمت صاحب این مسجد بیا از هم بگذریم، این داداشمون بیشتر از اینا قیمت داره، تو هم که میگی دخترت شوهر کرده خوشبختم شده. تلفن برداشت زنگ زد، برادر گوشی رو برداشت، تو فهمید این برادر پشت خطی هیچی نگفت، سکوت کرد ولی قطع نکرد. گفت داداش تو مسجد جمکرانم، هر اتفاقی بین ما افتاده بیا به حرمت صاحب این مسجد از هم بگذاریم، داداشمون بیشتر قیمت داره. حالا پشت تلفن اون گریه میکنه، این گریه میکنه. شروع کرد صحبت کردن. گفت نمیدونی چقدر دلم تنگ صدات شده بود، از خجالت روم نمیشد بهت زنگ بزنم، روم نمیشد تو چشات نگاه بکنم. باور کن داداش، اگه دختر خودم هم بود همین کارو میکردم، بس که پسر من ظلم کرد در حق دختره. تموم شد. و اوصل من قطعنی، اگر کسی از شما قطع کرده شما قطع نکنید. محبت بفرمایید، یه ذره به منبر نزدیک بشید. دوستان دم در تو زحمتن، یه صلوات بلند بفرستید به منبر نزدیک شید. مورد بعد، ان یکون صمتی تفکر. اول دعوت به صمت، یعنی سکوت. سکوت خیلی مهمه. حرفی رو که لازم نیست آدم نزنه. لقمان به پسرش میگه پسر جان، اگر سخن گفتن طلاس، سخن گفتن نقرس، سکوت طلاس. حرفی رو که لازم نیست آدم بزنه نزنه، مطرح نکنه. چه نکات نبی امام حسین علیه السلام برای ما دارن نقل میکنن از خاتم الانبیا، از پیغمبر، از خود خدا. ان یکون صمتی، سکوت. این سکوت رو که انسان داشته باشد، سکوت همراه با تفکر، اندیشیدن. انسانی که تو روایت امیرالمؤمنین فرمودن انسانی که زیاد سخن بگوید کمتر می اندیشد، انسانی که کمتر بی اندیشد خطاش زیاد میشه، انسانی که خطاش زیاد بشه حیاش از بین میره و خیلی وضع بحرانی تر میشه هرچی تو روایت میری جلو. انسانی که زیاد سخن میگوید کمتر میاندیشد، انسانی که کمتر بیاندیشد خطاش زیاد میشه، انسانی که خطاش زیاد بشه میفرماید امیرالمؤمنین حیاش از بین میره. ان یکون صمتی تفکر. و آخرین مورد، و نظری عبرا، نگاه هم نگاه عبرتی باشد. نگاه، نگاه عبرتی. چه چیزی باعث رشد و ترقی و کمال افراد شده؟ درس بگیره انسان. چه چیزی باعث شده افراد عقب بیفتن؟ عبرت بگیره. نگاه عبرتی مهمه. چه اموری افراد رو که تر چند قدمی عاقبت به خیری بودن عاقبت به شر کرد؟ این میشه عبرت. چه اموری افراد رو عاقبت به خیر کرد؟ درس بگیره انسان. میگه نگاه، نگاه درستی باشه. اگر نظر انسان نظر درست باشه، در صدد باشه کسب معرفت بکنه، یه کلمه رو دیوار برای آدم میشه درس. یه حرفی از لسان یه فردی میاد بیرون، زیاد هم ممکنه مهم نباشه، ولی برای آدم میشه درس اخلاق. نگاه انسان نگاه عبرتی باشه. نگاه، نگاه عبرتی باشه. به یک زن گفتن فردا میخوان اعدامت بکنن. زندانبان میگه یه تار موی سر این زن سفید نبود، یه تار موی سفید نبود. فردا که اومدن ببرن این زن رو اعدام کنن، دیدن تمام موهای سفیده. این زن یه قصه داره، اونم اینه که فردا میخوان خودش رو اعدام بکنن. من اینو وقتی دیدم توی بولتنی ذهنم رفت یه جایی. کاروان برگشت مدینه. عبدالله جعفر چند بار سر تا ته قافله رو گشت، اما اثری از زینب ندید. یه وقتی دیگه خانومی در مقابلش، عبدالله دنبال کی میگردی؟ گفت خانوم من زینب تو این قافله بوده، تا اونجام که میدونم تو کربلا زنی به شهادت نرسیده. نالش بنا شد عبدالله من زینبم، داغ حسین منو به این روزم انداخت. تو خرابه شام به زن یزید گفتن که یه عده خارجی آوردن تو خرابه، بریم برا دیدن تماشا. تختی گذاشتن، زن یزید رو این تخت نشست، اسرا رو در مقابل خط کردن با اون لباس زن یزیدی. هند نشست روی تخت، برگشت گفت من ای سبا یا انتم، از اسرای کجایید؟ گفتن ما اهل مدینه الرسولیم. اهل مدینه الرسول؟ بله. بزرگتون کیه؟ زینب رو نشون دادن. کدوم مدینه؟ گفت مدینه الرسول. به محض اینکه اسم مدینه رو شنید با همون لباس زن یزیدی اومد رو خاک، در مقابل بیبی نشست، گفت تو رو خدا شما از مدینه اومدید؟
از خانه علی ابن ابی طالب خبر دارید؟ من کنیز خانه علی بودم. از خانومم زینب خبر دارید؟ زینب در مقابلش زینب رو نشناخت. حالا از اون طرف واویلا، زنی نشسته بالای تو کوفه، نشسته بالای منزلش، یه وقتی دیگه مش زن و بچه رنگ پریده و گرسنه رو وارد کردن، قبارالود جولیده، فوری به غلامش دستور داد این طبق از خرما رو ببر بین اینا تقسیم کن. خرما رو آورد بین اینا تقسیم بکنه، لا اله الا الله، دست نخورده برگردون. برگشت گفت چرا برگردوندی؟ گفت آخه تا این بچه ها می اومدن خرما رو بر می داشتن، دوتا خانوم می اومدن خرما ها رو می گرفتن، بچه ها ما بچه های پیغمبریم، صدقه بر ما حرام. اومد پایین، بزرگتون کیه؟ زینب رو نشون دادن. شما بچه های پیغمبرید، از کجایید؟ از مدینه. گفت اگر مدینه اومدید، اسم خانوم من زینب به گوشتون آشناست، تو این کوفه من شاگرد زینب بودم، اون معلم من بود. عبدالله حق داری زینب رو نشناسی، ام حبیب حق داری نشناسی زینب رو، هند حق داری نشناسی زینب رو. چیه این خانوم؟ خدا رحمت کنه. من این دوتا رو میگم زمینه بشه برای روزه. خودش دنیایی از روزه درش هست، دنیایی از روزه درش هست. استاد فرزانه ما حضرت آیت الله شب زنده‌دار رحمت الله علیه، من چندین سال صبحای پنجشنبه سر درس ایشون میرفتم، رحمت و رضوان خدا بر او باد. آقا امکان نداشت درس اخلاق بگه ایشون روزه نخونه. من محضر سه استاد اخلاق رو درک کردم: آیت الله العظمى مظاهری، حضرت آیت الله میانجی رحمت الله علیه، حضرت آیت الله شب زنده دار رحمت الله. یک بار ندیدم این سه بزرگوار درس اخلاق بدون روزه. روزه میخوندن تو درس اخلاق. آیت الله شب زنده دار خدا رحمتشون بکنه، هر وقت روزه زینب کبری سلام الله علیها رو میخوندن. خدا شاهده این دکمه ها رو باز میکردن، عمامه از سر بر میداشتن، بعد روزه رو که میخوندن بعد میگفتن حالا میخوایم دعا کنیم. قبل از این که دعا کنیم سه بار خدا رو اینجوری قسم بدیم. من خودم پای درسشون بودم و سه بار خدا رو اینجوری قسم بدیم. ایشون دنیایی از روزه تو این قسمه ها. سه بار بگید خدا تو رو به موهای پریشان زینب کبرا. زینب کجا موهاشو پریشان کرد؟ واردش نمیشم. حجت الاسلام و المسلمین آقای استبوالفضل یثربی یه 10-15 روز قبل از محرم بعد از قدیرشون به رحمت خدا رفتن، از بزرگان سخنرانان و خطبا بودن به رحمت خدا. زمان مرحوم آقای بروجردی، محضر آقای بروجردی، ایشون منبر میرفته، خیلی فاضل. ایشون برای خود بنده نقل کرد محضر یکی از علما بودم، اسم اون عالمم گفت من تو ذهنم نیست. گفت آقا هر وقت گرفتار شدی خدا رو اینجوری قسم بده، رو به قبله وایسا، سه بار خدا رو اینجوری قسم بده. ببخشید عرض میکنم ولی من جواب گرفتم تو این قسمه. یه شدتی به هم رو، به این راحتی هم استفاده نکنید، یه شدتی به هم رو آورده بوده، یه ابتلایی، اینو انجام دادم. دنیایی از روزه توشه. اگر ذهنتون به روزه ای رفت دیگه همونجوری حقشو ادا بکنید. ایشون میگفتش که ببخشید این روزه تو خط قرمز منه، من تو این روزه ها ورود پیدا نمی کنم، تو خط قرمز منه. می گفت هر وقت گرفتار شدید رو به قبله وایسید، امام زمان ببخش آجون عذر می خوام ازت، می گفت هر وقت گرفتار شدید رو به قبله وایسا، سه بار بگو خدا تو رو به گرفتار مجلس یزید قسم بدم. حالا که نادزدی برات میگم، تو رو به گرفتار مجلس یزید. چرا؟ چون عمه ما زینب مجبور شد با آستین جلو صورت خودشو بگیره.